بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله الأعظم أرواحنا له الفداء. یکی دیگر از روایاتی که مرحوم شیخ صدوق به سند خودش از حضرت عبدالعظیم الحسنی علیه السلام نقل میکنه این روایت است که سند میرسد به حضرت موسی بن جعفر علیه السلام و او از آبایش تا میرسد به امام حسین علیه السلام می‌فرماید مر امیر المؤمنین علیه علی ابن ابی طالب به رجل از پدرش حضرت حسین ابن علی نقل می‌کنه که از جای عبور می‌کرد حضرت امیر چشمش خود به مردی که مشغول حرف زدن بود به رجل یتکلم و به فضول الکلام حرف زیاد می‌زد حرف‌های بی خودی فوقف علی حضرت چند لحظه ای توقف کرد ثم قال سپس خطاب به اون شخصی که به فضول کلام حرف زیادی میزد زیاد حرف میزد فرمود که انک تملی علی حافظیک کتابن فرمود که حواست جمع باشه این حرف هایی که داری میزنی در واقع داری املا میکنی نوشته ای را به اون دو فرشته ای که مأمور کتابت اعمال خودت هستن تو میگی اونها مینویسن املا یعنی گفتن و که دیگری بنویسد انک تملی علی حافظیک کتابا الی ربک این نام این که نوشته به سوی خدا خواهد رفت خب بعد میفرماد فتکلم به ما یعنیک و دع ما لا یعنیک حواست جمع باشه اگه تو داری برای خدا نامه مینویسی برای خدا چیزی رو تهیه میکنی چیزی بنویس که به دردت بخوره چیزی که مفید نیست و به دردت نمیخوره املا نکن به فرشته ها این روایت در واقع ریشه در کدام آیه از آیات قرآن داره میتونید بگید نه نه حدیث در عمالی صدوق صفحه 85 هست در بهار جلد 68 صفحه 276 هم هست احسنتو این آیه است ما یلفظ من قولن الا لدیه رقیب عتید آیات 17 و 18 سوره قاف اذ یتلقى المتلقیان عن الیمین و عن الشمال قعید دو فرشته هستن که اینا تلقی میکنن یعنی دریافت میکنن نیت رو نمی‌نویسن تو روایت داره نیت رو نمی‌نویسن نه بله اینا تلقی می‌کنن اذ یتلقى المتلقیان عن الیمینه و عن الشمال قعید از طرف راست و چپ اینها مراقب هستن ما یلفظ من قولن الا لدیه رقیبون عتید. هیچ سخنی انسان بر زبان نمی آورد جز آن که همون دم فرشته ای مراقب آماده انجام مأموریت هست. یعنی مأموریتش چیه؟ ضبط این الفاظه. نه تنها کارهای انسان رو اینها ثبت میکنن، بلکه چیکار میکنن؟ سلام علیکم و رحمت الله. اون الفاظ چیزایی هم که انسان میگوید اونها رو هم مینویسن. این مطلب در روایت هم آمده، از امام صادق علیه السلام هست، میفرماید ما من احد الا و معه ملکان. هیچ کس نیست مگر اینکه دو فرشته همراه او هستند. یکتبان ما یلفظو، این همون آیه است. ثم یرفعان ذلک الی الملکین فوقهما. این دوتا مأموریت دارن که این نوشته ها رو ببرن تحویل دو فرشته ما فوقشون بدن. فیثبتان ما کان من خیر و شر و یلقیان ما سوا ذلک. که اونها چیکار میکنن؟ اونها اون خیر و شر رو مینویسن، یعنی اثبات میکنن، میگن بذار باشه. و یلقیان ما سوا ذلک، اون حرفای زیادی رو چیکار میکنن؟ حذفش میکنن، سایر مطالب رو حذف میکنن. پیام این آیه و این حدیث در کنارش این میشود که بیهودگویی، یعنی حرف بیخودی زدن، حرف اضافه زدن، اولا موجب هدر رفتن بخشی از سرمایه عمر انسان میشه، چون هیچ نتیجه‌ای برای انسان نداره. علاوه بر این باعث زحمت اون فرشته ها میشه. یه در دعا داره در صحیفه سجادیه ظاهرا که میگه خدایا آسان کن بر من این، بر این کرام الکاتبین نوشتن اعمال من. وقتی که اعمال بد رو مینویسن یا اعمال بی خودی مینویسن، اینا در واقع اینا باعث رنجش اونها میشه، حالا خستگیشون هم میشه، اوقاتشون تلخ میشه که اینها چرا این بندگان خدا اینجوری وقت خودشون رو تلف میکنن. صلواتی خط بفرمه. حساب حیات عبدو، یعنی نیت، یعنی پنهان کنید یک نیت های شرطی داری که میخوای انجام بدید، یعنی خدا محاسبه میکنه. خدا هم از اطلاع و کنت انتر رقیب علیه من ورائهم یحاسب کن به الله، یعنی تصمیم دارید برای دیگه. بله، حالا بذارید بحثشون موقع تفسیر دیگه. صلواتی خط بفرمایید. مطلب چهارم در مبحث اصحاب اجماع، معرفی اجمالی شخصیت کشی است. چهارم بعد گفتیم اصولا مبدأ طرح مسئله اصحاب اجماع از سه عبارتی است که از کشی نقل شده که دارید بهشون دیگه. بله، بله، این سه تا عبارت هستش که هست. البته الان لازم نیست، بعدم بهشون بدید مشکل نده، چون الان اونا رو بحث نمی کنم. خدمتتون عرض کنم، گفتیم در مطلب چهارم بگیم آخه کشی کیه که این همه راجع به این ست عبارتی که ایشون داره در رابطه با اصحاب اجماع این همه بحث شده. اجمالاً این شخصیت رو باید شناخت. مرحوم کشی اسمش محمد بوده، نویسنده همین کتاب کشی، رجال کشی. کنیش ابو عمر بوده. این که میگن کشی نسبت به کش، به فتح کاف و تشدید شین، این معلوم میشه که متولد کش هست. کش کجاست؟ گفتن که چند منطقه هستش که اسمش کش هست که معروفترینشون دو جاست. یکی شهریست در ماوراء النهر سمرقند که بین سمرقند و بلخ یه جایی هست به نام کش، و الان اسم شهر سبزه، در کشور ازبکستان هست، تو تقسیم بندی حالا تو کشور ازبکستان قرار میگیره. این یه جا هستش که کش هست. یک جای دیگه هم هست کش گفته میشود، تو همین ایران خودمون هست، یه روستایی هستش در گرگان، اونجا هم کش گفته میشه. حالا این آقای کشی کجایی بوده؟ اهل گرگان بوده، روستای گرگان بوده، یا اینکه اهل ازبکستان بوده؟ بله. اون وقتا همه اینا جزء ایران حساب می شده. بله. عده‌ای از آقایون معتقدن که اهل اون کشی بوده که بین سمرقند و بلخ بوده، ازبکستان بوده، اهل ازبکستانه. بعضی هم عده‌ای هم معتقدن که اهل ایران بوده و خدمتتون عرض کنم که گرگانی بوده. مرحوم میر داماد، محدث نوری، اینها معتقد هستن که کش، کشی از اهالی کش نزدیک سمرقند یعنی ازبکستانی بوده. ولی عده دیگه مثل تریهی و دیگه مثل مامقانی، مثل زبیدی، خونساری، اینها معتقد بودن که این گرگانی بوده این آقای کش. این دسته دوم گفتن اون جایی که کش گفته میشه نزدیک سمرقند هست، کش نیست و کس هست. و انتصاب به اون شهر هم چون کس معرب کش هست، این در عربی کشی نمیگن، باید بگن کسی، باید بگن. اینجا اینو قبول ندارن که میگن این آقایون میگن اهل ایران بوده. بله میگن اهل ایران بوده. این آقایون تریهی و زبیدی اینها میگن اهل ایران بوده. ولی اون احتمال اول قوی تر هستش. به نظر میرسه که اون احتمال اول که یعنی اهل ازبکستان باشه. چند تا قرینه ذکر کردن که اون حرف مرحوم محدث نوری و میر داماد و اینها قوی تر هستش. بله الان میگم از جاشو بگیم کش رو الان معنا کنم میگم در کنم قرار بوده. دلیل اولش این است که مشایخ روایی کش، کشی که اون بزرگانشون اهل همون کشی هستن که ازبکی هستن، یعنی اساتیدش مال اونجان، اساتید بزرگش مال اونجان. کسانی که اهل کش این کش گرگانی بودن، اهل گرگان فعلا بودن، اینها علما مربوط اینا به شهرهایی مثل ری میومد، اینجا میومدن، اونجا پایگاهشون اینجا بوده، اونجا نمیرفتن، بغداد میرفتن، امثال اینها میرفتن. نکته دوم این است که استادش هم شاگردهاش اونجایی هستن، هم استادش که محمد ابن مسعود عیاشی، محمد ابن مسعود عیاشی همین که صاحب تفسیر معروف عیاشی هست، این استاد همین آقای کشی بوده. این یک چهارم روایات رجال کشی هم از همین آقای عیاشی هستش. این آقای عیاشی هم باز سمرقندی هست، باز اینم تأیید میکنه که این آقای کشی اهل همون سمرقند بوده، همون که از شاهدای همین آقای عیاشی بود. هم شاگرد، بله، کشی اونجایی بودن. نه اونش توی مسلمه، اوناش مسلمه، اونا اونجایی بودن. حالا این نکته سوم به نظر میسه مهمتره، حالا شاید هم مثل همون هست اصلا. بله، در خیلی از کتاب هست، حالا میگم بهتون که آدرس کاملی که مطالعه کنید کجاست. در نکته سوم اینه که میر داماد فرموده این کشی که در ایران در گرگان بوده، اینها بیشتر عمدتاً سنی بودن اون موقع، در اون تاریخی که کشی زندگی میکرده سنی بودن، و اونهایی که در چی بودن، در ازبکستان بودن، اونها شیعه بودن. اینم باز یکی از قرائنی میشود که این در اونجا زندگی میکرده و این کشی هم شیعه بوده. این بازم یه قرینه دیگه است. در مجموع حالا میشه قطعی چیزی گفت، حالا ممکنه فرض کن اونجا بوده اومده اینجا، ولی که قرائن نشون میده مخصوصا شاگردها و اساتید اینها که علل قاعده باید این مال همون کشی باشه که در ازبکستانه. اما تاریخ زندگی این آقای کشی، اینشون کی خدمتتون عرض کنم زندگی میکرده؟ تقریبا کشی معاصر کلینی بوده، یعنی خدمتتون عرض کنم که عصر غیبت صغرا رو درک کرده کشی، و این یه خب یه اعتبار خاصی به کتابش میده دیگه. دقیقا گفته نشده که، یعنی ضبط نشده که در کی متولد شده و کی وفات کرده، ولی از شاگردهاش و اساتید، از تاریخ زندگی اساتیدش و شاگردش معلوم میشه طبقهش مال اون طبقه کلینی میشه، چون استادش که خدمتتون عرض کنم عیاشی بوده، حدود 260 بوده، تاریخ حدود 260 بوده تولدش حدود 260 بوده، و خدمت حدودن اونم دقیق معلوم نیست. شاگردش که مثل ابن قولوی، جعفر ابن محمد ابن قولوی هست، متوفای 368. اون وقت این میشه که نیمه دوم قرن سوم و نیمه اول قرن چهارم زندگی میکرده، یعنی حدود زندگیش این حدودها بوده که هم حدود معاصر تقریبا کلینی میشه. بله،
368 ابن
قولوبر. بله،
متوفاست.
ابن قولوبر زاره همینه که تو چیز چیزم در نه تو چی دفنه ابن قولوی قم حالا این محمد جعفر ابن محمد یا اسم محمد ابن قولوی، ولی کن یه ابن قولوی اونجا هستش، این جعفر ابن محمد ابن قولوی هست. بله، الان نمیدم کدوماش هست تو قومه. خب پس این هم تاریخ زندگی کشی. اما خصوصیات رجالیش، مرحوم شیخ طوسی در کتاب فهرستش اینجوری می نویسه، صفحه 141 فهرست، الفهرست، خدمتتون عرض کنم، میگه ابا عمرو یکننا ابا عمر، اسمش محمده، کنیش ابا عمره، ثقتون بصیرون بالاخبار و بالرجال حسن الاعتقاد. این شخص موثقی است و به رجال و حدیث آگاه بوده، یعنی هم رجالی بوده هم محدث بوده. حسن الاعتقاد یعنی امامی بوده. لهور کتاب الرجال، کتاب رجال داشته. اخبرنا بهی جماعه، عده این کتاب رجال رو برای ما نقل کردن. ان ابی محمد تلعکبری، ان محمد ابن عمر ابن عبدالعزیز ابی عمرو کشی، محمد پسر عمر پسر عبدالعزیز ابو عمرو کشی. این عبارت شیخ طوسی است درباره او. در کتاب رجالش، الرجال، چند تا کتاب رجالی داره شیخ طوسی، حالا عرض میکنیم، یکیش کتاب همین فهرسته، یکیش کتاب الرجال. در اونجا علاوه بر این مطلب میگوید محمد ابن عمر ابن عبدالعزیز یکنا ابا عمر الکشی صاحب و کتاب رجال من غلمان العیاشی، از غلامهای عیاشی بوده. ثقتون بصیرون به رجال و الاخبار مستقیم المذهب. این غلام اصطلاح رجالی، بعضی میگن ها یکی معناش اینه که غلام بوده، یعنی خدمتکارش بوده، بردش بوده، ولی کن در اصطلاح رجالی گفتن این غلام به معنای شاگرد خاص هستش، از شاگردان خاص این چیرکلا، از عبارت بعدی هم که معلوم میشه اینو تأیید میکنه، از شاگردان مخصوص و مهم عیاشی بوده. نه نوچه که ولی بازاری ها میگه. بله بله. آقای نجاشی که ایشون هم باز یکی از رجالیون معروف هست، کتابش هم یکی از کتب معتبر رجالی هست، ایشون درباره این آقا یعنی آقای کشی میگه کان ثقتن عینن و روا ان الضعفا کثیرن و صاحب العیاشی و اخذ عنه تخرج علی و فی داره التی کانت مرتعا للشیعه و اهل العلم لهو کتاب الرجال کثیر العلم و فیه اغلاط کثیره اخبرنا احمد ابن علی ابن نوح و غیره عن جعفر ابن محمد عنه به کتابه. چند تا نکته هست. نجاشی خب یکی از رجالیون دقیق هست که تقریبا، حالا بعد ممکنه عرض کنیم، معاصر، تقریبا معاصر شیخ طوسی بوده نجاشی، از طبقه های بعدی هست ولی کن معاصر، تقریبا معاصر شیخ طوسی بوده. ایشون میگه کان ثقتن عینن، این آقای کشی ثقه بوده و عین بوده. عین میدونید یعنی چی؟ ها؟ ثقتن عینن. این یک اصطلاح رجالی هستش. گاهی وقتا میگن ثقتن عینن، ثقتن وجهن، ثقتن عینن وجهن، اینا اصطلاح رجالی هست. اینو سوال کردم که تو ذهنتون بمونه. عین نه، ببینید، عین اصطلاح رجالی است، یه درجه بالاتر از ثقه است. یعنی کسی که میخوان یخ میگن فلانی ثقه است، یا بخوان یه درجه ببرنش بالاتر میگن ثقتون عینون یا ثقتون و عین، بنا چشمه، یعنی چهره است، یعنی یه شخصیت برجسته است، چهره برجسته، یعنی اشاره به وجه، چه بگه چه وجه اون بگن چه بگن عینون، یعنی از ثقه بودن بالاتر، یه چهره رجالی هست، یه چهره رجالی هست. یعنی میگه آدم موثق هست، پس راوی هست که معمولا خب روایتی نقل میکنه. یعنی میگیم ثقتون عینون، یعنی یک برجستگی داره، مثل چهره، چطور صورت انسان، چشم انسان از اعضا، از کرائم اعضا هست و از برجستگی اعضای برجسته هست، این هم در فن خودش چشمه، یعنی یه برجستگی خاص خودش داره. صفت دیگه اینجا اصطلاحه، اینا اصطلاحه. کان ثقتن عینن، چیزی که از چند تا نکته ایشون داره نجاشی درباره کشیم، میگه روا ان ضعفاء کثیرن، از ضعفا زیاد نقل میکنه، از مروی و انهاش ضعیف هستن زیاد. و بله، و صاحب العیاشی، مصاحبه با آقای عیاشی بوده. و اخذ عنه تخرج علیه، از او علم اخذ کرده. این تخرج علیه میدونید یعنی چی؟ این تقریبا همینجورا نزدیک همین تخرج. این رو مرحوم میرداماد اینجوری معنا کرده که گاهی وقتا انسان شاگرد به یک مرتبه از علم میرسه که این دیگه به نظر استاد کامل شده، که حالا همین تعبیر الان همین تعبیری است که تقریبا شما میگید فارغ التحصیل، یعنی تخرج علی، یعنی دیگه به اندازه کافی درسش رو خونده، آموختن علم رو در به پایان رسونده، یعنی چیزایی که بله بله خدمتتون عرض کنم، تعبیری که آقای اسم شما شریف شما چیه؟ آقای اخوان، تعبیر خوبی هستش، فارغ التحصیل شده پیش ایشون، تعبیر خوبیه. بعد تخرج علی و فی دار هلتی کانت مرت اند شیعه، این خانه عیاشی این مرتع شیعه بوده، یعنی جایگاهی بوده که شیعیان اونجا تغذیه علمی اهل رفت آمد بوده. بله. و اهل العلم لهو کتاب الرجال، این آقای چیز آقای کشی کتاب رجال داره، کثیر العلم، کثیر العلم بوده، عالم بزرگی بوده. و فیه اغلاطون کثیره، در این کتاب رجالش اینجا اغلاط کثیره ای هست. بعدم میگه از کیا اینا بر ما نقل کردن. حالا الان میگه به اسم کتابش هم میرسیم. اینا حالا فعلا این نظر دو تا رجالی بزرگی، شیخ طوسی یکم نجاشی که معاصرش بوده. خب در این تعابیری که داریم، ثقه، بصیر بالاخبار، بصیرون بالرجال، ثقه، عین، روا عن ضعفا، این وضعیت رجالی کشی هم مشخص میشه دیگه. خب تنها چیزی که در این حال رجالی شیخ کشی دیده میشه، تنها چیزی که قابل تأمل هست، این روا عن ضعفا، آیا این ضعف حساب میشه یا نمیشه؟ روا عن ضعفا کثیرن، از ضعفا زیاد نقل کرده نجاشی گفته. در این مورد چند تا نکته هست.
نقل کرده کتاب روایی که نبوده، کتاب رجالیشه، یعنی اومده مثلا گفته فلان راوی ضعیفه؟
نه نه، روایت حالا بیایم مثلا میگیم کتاب چیز، حالا شما بگیرید کتاب همین رجال کشی رو بگیرید، عمدتاً روایته، چیزی از روایت متوزنه، توجه کردید؟ یکی از نکات مهمش هم همینه، حالا این توضیح میدم، کتابش توضیح میدم. خدمتتون عرض کنم که محدثان قوم روایت کردن در اون موقع ها، چون قوم اون موقع محل محدثین بزرگ بوده، محدثان قوم هم اشعری ها که میگن اونجا بوده، الان جزئیاتش یادم نیست، اشعریون که اومدن اونا منتقل شده بودن از عراق یا از به قم منتقل شده بودن به خاطر فشارهایی که بوده و اینها اومده بودن. خدمتتون عرض کنم که تن اینها در محدثان قم اینها چیز می، حتی بعضی از راویا که از ضعفا نقل کردن بیرونشون کرده بودن از قم تا این حد، این رو مشکل میدونستن. اما به هر حال این یه مسئله اون تندروی هایی بوده که خب بعضیا داشتن دیگه، اون موقع هم داشت، ولی کن واقع قضیه اینه که اینجور نیست. اگه اینجوری بگه علامه مجلسی باز که اولین محدثی است که این همه از در کتابش روایت ضعیف آورده، چیزایی که واقعا خیلی مشکل آفرین هم هست الان، ولی که ایشون کار خیلی خوبی کرده. بالاخره کتابایی که الان کلی از کتابای منابع مجلسی نیست الان در دست، یه وقتی ما حساب میکردیم شاید به نظرم الان دقیق یادم نشاید بیش از 100 مصدر از مصادر مجلسی، که مجلسی خیلی فاصله نداره. متاسفانه کتابخونه مجلسی به تو ورثه میفته، اگه ایشون هم یه دارالحدیث درست کرده بود این مشکل پیش نمیومد شاید. به هر حال کتابهاش میفته تو ورثه و بعد هم پخش میشه و از بین میره دیگه. یعنی خیلی از مصادری که دست مجلسی بوده الان نیست، خیلی از مصادری هم که هست، اینم یه نکته حدیثی است بدونن آقایون خوبه، خیلی از مصادر حدیثی هم که هست یعنی الان هست دست مجلسی صحیح ترش بوده. یعنی شما الان یک کتاب حدیثی رو اگه بخواید تصحیح کنید، شما یکی از منابع تصحیح ما در دارالحدیث خود بهار هست. خود بهار نسخه های دستش بوده مجلسی که اصح از سایر نسخه ها بوده، یعنی نسخه هایی که الان هست غلط بیشتر در از اون نسخه ای که دست مجلسی، نسخه هایی که دست مجلسی بوده. به همین جهت میبینیم که بعضی از روایاتی که ما تصحیح میکنیم با خود بهار تصحیح میکنیم، میگیم در نسخه اصلی اینه ولی در بهار اینه و این بهتره. نسخه قدیمیش که هست
اختلاف
اونو نمیدونم، قاعدتا نسخه ها باشه، ولی که نسخه های بهار در مجموع اصح از، یعنی روایاتی که در بهار نقل کرده با دقت، چون قرائتی هم بوده میخوندن و مینوشتن اینها، اینی که این اصح هستش از این کتاب هایی که الان هستش، یعنی مستند به بهار نیست، مستقل هستش. خدمتتون عرض کنم که کتاب هایی که دست او بوده معتبرتر، یعنی نسخه های مجلسی، چون ایشون یه محدث قوی بوده، نسخه هایی هم که جمع کرده نسخه های مهمی بوده، یعنی نسخه های معتبرتری بوده، نسخه هاش معتبرتر بوده این که اصحه. خدمت رو عرض کنم. بله خب، حالا این به نظر ما این مشکلی نداره، یعنی این که روایت از ضعفا بالاخره داره میگه من از فلانی یخ میگه میخواد بگه از امام صادق نقل میکنه، یخ میگه از فلانی نقل میکنه. حالا در خود اصحاب اجماع هم ما میایم این رو خواهیم گفت، خود اصحاب اجماع هم از ضعفا هم دارن، افرادی که غالن وزا اون کذابون اینا میایم خواهیم گفت اونام نقل میکردن. این ضعف قد حساب نمیشه. خدمتتون عرض کنم که گفتم محدث های قوم این رو ضعف حساب میکردن و یه مقداری تندروی میکردن. به نظر ما این درست نیستش که به خاطر اینکه کسی از ضعفا نقل میکنه بیرونش کنن، باش برخورد بد بکنن یا مثلا تضعیفش کنن. قطع نمیشه وقتی بگه من از کسی دارم نقل میکنم که او هم اینجوری گفته، حالا اون هم میخواد خوب باشه میخواد بد باشه، میگه اینجوری میگفت، نمیگه تصحیح نمیکنه حرف او رو، این مشکلی نداره. اونا اونم عرض میکنم خدمتتون عرض کنم که در مجموع اساتید کشی گفتن بالغ بر 50 نفرن، یعنی 50 تا استاد داشته، شیخ حدیث داشته، که 33 تاشون ضعیف یا مهملن، یعنی یا تصحیح شده به ضعفشون یا اینکه معلوم نیستش ضعیفن یا قوی هستن. و مجموع روایاتی که در کتاب رجال موجودش هست 270 حدیث هست و از این 270 حدیث حساب کردن 1/5 کل روایاتی که دست ما رسیده 1/5 از مشایخ ضعیف و مهمل هست، یعنی 4/5 باز چیه؟ قوی هست. که حالا این ظاهر قطعا این که وقتی 1/5 باشه دیگه اون کثیر روایه عن ضعفا دیگه صدق نمی کنه. وقتی بگیم 1/5 هست، البته ممکنه کسی بگه چون کتاب اصلیه کشی الان دست ما نیست، ممکنه بگه در اون کتاب اصلیش رو ایشون دستش بوده، اون یه همچین حرف، ولی که در کتاب فعلی که دست ما هست 1/5 بیشتر از ضعفا و مهملین نیست. حالا توضیح میدم خدمتتون. ویژگی های رجال کشی چه ویژگی هایی داره؟ چند تا ویژگی مهم داره که از امتیازات این کتاب رجال محسوب میشه. اولا تقدم زمانی. این 4 تا کتاب اصلی ما رجال داریم که از آیت الله خامنه ای هم یک کتابی دارن، کتاب یه مقاله چیزه 4 کتاب اصلی رجال، یه جزوه کوچیکی هستش ازشون، این دفتر نشر چاپ کرده. این 4 تا کتاب اصلی ما داریم رجال. این 4 تا کتاب عبارتند از، خدمتتون عرض کنم که 3 تاش مال شیخ طوسیه که یکیش اختیار و رجال هست که همین رجال کشی هست، یکم الفهرست هست، یکم الرجال، که اون الفهرست و الرجال مال خود شیخ طوسیه، اختیار و رجال، رجال چیه؟ کشی هستش که ایشون اومده گزیدش کرده، تلخیصش کرده. این 3 تا کتاب رجال، 1 کتاب رجال هست رجال نجاشی که اونم معروف به فهرست هست که اونم عرض کردیم تقریبا معاصر شیخ طوسی بوده. خب اولین کتاب اصلی تقدم زمانیش از همه مقدمه، یعنی گفتیم که کشی تقریبا معاصر کلینی و چی بوده؟ و در عصر غیبت صغرا بوده و نسبت به کتاب‌های رجالی دیگر این کتاب کشی چیه؟ تقدم داشته. انقدر این کتابیشون مهم هست، با اینکه شیخ طوسی که خب خودش یک شخصیت بزرگی است در علم اصولش، بگی شما آدم این عدت الاصول شیخ طوسی رو الان نگاه میکنه واقعا میشون در اون موقع 1000 سال قبل چی نوشته واقعا تعجب میکنی ایشون چه شخصیتی بوده از در هر زمینه ایش که نگاه بکنی. حالا در اون عدت الاصولش من حالا اشاره میکنم. ایشون با اینکه دو تا کتاب رجالی نوشته به نام فهرست و خدمتتون عرض کنم الرجال، ایشون خودش آمده این کتاب چیز رو تلخیص کرده، یعنی بی نیاز نبوده از این کتاب کشی و اومده این رو تدریسش میکرده، یعنی کتاب شیخ کشی رو چیکار میکرده؟ تدریس میکرده، میگفته و در همون تدریس، در موقع تدریس هم یه اصلاحاتی انجام میده. بله؟ اختیار معرفت الرجال، حالا اسمش هم حرف هست، اسم معروفش اختیار معرفت الرجال، اسم معروفی که الان هست اختیار معرفت الرجال. این یعنی ویژگیه. پس ویژگی اول تقدم زمانی و اطلاعات ویژه‌ای است که در این کتاب هست و در کتاب‌های دیگه نیست. ویژگی دومش مستند بودن کتاب. ایشون نگفته فقط ثقتون یا ضعیفون. ایشون آمده احادیث و روایاتی که نشان دهنده ضعف و قوت افراد بوده مستند رو ذکر کرده که معلوم می شود که این مسئله اینها با استفاده از رهنمودهای معصومین زمینه رو فراهم می کردن برای داوری رجالی، برای علم رجال تقریبا زمینه سازی می کردن، بلکه تحقیقا. نکته سوم، ویژگی سوم، پس دومی چی شد؟ مستندات داوری های رجالی در این کتاب هست، یعنی روایاتی که میشود بر اساس اون روایات چیه داوری کرد که این ثقه ثقه نیست، خوبه بده، مستند رو ذکر کرد، دلیل رو ذکر کرده. بله، حالا الان این قسمت دوم، قسمت چهارم عرض می‌کنم. گستره اطلاعاتی است که در این کتاب وجود داره درباره مذهب روات، قبائل، بلاد اونها، باز از ویژگی‌های خاص این کتابه، خصوصیاتی که در رابطه با مذهب روات و قبیله شون هست، بلادشون هست، اینا رو از ویژگی‌های این کتابه. نکته چهارم، ویژگی چهارم، مستندات وثاقت و تضعیف. مستندات وثاقت و تضعیف، داوری های رجالی در این کتاب در بستر مسائل و حوادث و سخنان معاصران شکل می گیرد. بدین ترتیب علاوه بر بیان وثاقت یا عدم وثاقت، دلیل آن نیز در خلال مسائل مطرح می شود. ببینید، این تقریبا این نکته چهارم با نکته دومی گفتیم تقریبا همپوشانی دارن. در این کتاب شما اگر این کتاب رو ببینید، حالا نمونه براتون بگم، مثلا فرض کنید درباره زراره، شما کلمه زراره اگر بگیرید، این آمده شاید از بیشترین روایات رو درباره ایشون نقل کرده، یه سلسله روایات نقل کرده درباره مدح زراره که ایشون چه شخصیت بزرگی، چه علاقه ائمه داشتن، چقدر عالم بوده، فقیه بوده، چه بوده از ائمه نقل کردن. در مقابل قطعش هم هست که مثلا چند بار نقل که امام لعنت کرده زراره رو. بله دیگه، تقیه بوده، تخریب میکردن برای اینکه نکشنشون اینا، چون شخصیت ممتازی بوده. حضرت در جاهای دیگه میگه من اینا رو چهار تخریب میکنن که نیام سراغتون. خب اون وقت در ضمنش ایشون بیشتر موارد چیکار میکنه؟ بیشتر موارد فقط روایت مستند رو نقل میکنه، یعنی روایت متن رو نقل میکنه، روایت ذم هم نقل میکنه. در بعضی از جا مثل همین زراره یه جمله کوچولو میگه که همین جمله کوچولیش خیلی کافی است. مثلا میگه که خدمتتون عرض کنم در مورد زراره یه جمله داره، میگه محمد ابن بحر کرمانی در سند روایتی که در ذم زراره وارد شده، آقای محمد ابن بحر کرمانی قرار داره. بعد میگه محمد ابن بحر هازا غال، ایشون غالی هستش، و فضاله لیس من رجال یعقوب، باز در این سند فضاله هست که این هم جزء رجال یعقوب نیست، یعنی این ارتباطی با هم دیگه ندارن که بتونن از هم دیگه چیزی نقل کنن. و هذا الحدیث مزادون فیه مغیرون عن وجهه، این چیزی بهش اضافه شده اونطوری که باید باشه نیستش. که میخوام بگم در بسیاری از موارد مرحوم کشی آمده چیکار کرده؟ فقط مستند رو نقل کرده که شما خودتون مستند رو ببینید داوری کنید، چیزی هم نگفته در قالب موارد چیده. فقط در بعضی از موارد یه حاشیه‌های کوچولوی اینجوری دارد. خب بله بله، اصلا روایتی که میاره همه روایتش اینجوریه، همه روایتی که هست اصلا امتیازش اینه که اومده سلسله سند رو ذکر میکنه. حالا یه نکته دیگه هم مونده، این رو بگیم و دیگه از اینجا خارج بشیم، و اون عبارت است از کتاب‌هایی که بر محور کتاب رجال کشی نوشته شده. این بمونه برای جلسه، نه دیگه ویژگی تمام شد. این یه مطلب دیگه است، کتاب‌هایی که اهمیت کتاب کشی است که بعد از او آمدن کتاب‌هایی که بر اساس این کتاب ساماندهی شده، چون کتاب کشی یک کتاب بر خلاف اون چیزی که محسناتی که داره، یکی از عیب‌هایی که داره قاطیه. همین الان معرفت الرجالی هم که شیخ طوسی میشه، اصلا شما بخواید زراره تو حرف ذ نمیتونید پیدا کنید، باز بگردید مگه یا از فهرستش الان طبق چیز خوبه چاپ شده، با تعلیقی میره داماد. من این چیزی که دارم مال اینجوری است، فهرستی داره که تو اون فهرستش مرتب شده، ولی از خود کتاب بخوای بگردی باز از اول تا آخر کتاب ببینی زراره کجاش هستش. اون وقت کتابهایی که اومدن نوشتن، یکی از چیزای خصوصیاتشون اینه که اومدن تنظیم کردن که حالا بعدن خدمتتون عرض می‌کنم. غفر الله.